خیالش بتونن مشکلات و مسائل رو حل بکنن. پس یکیش میشه حل مسئله، یعنی یه آدمی تاب آوره که حل مسئله داشته باشه. من باز تکرار میکنم، بعضی ها میانبر میخوان حل مسئله داشته باشن چون نمیتونن به طور طبیعی داشته باشن، یا از الکل استفاده میکنن یا مواد استفاده میکنن. پس یکی از ریشه های مصرف مواد و الکل احتمالا میتونه این باشه که آدم ها حل مسئله ندارن. اما آدمی که تاب آوره حل مسئله بالایی داره. مورد بعدی این که این افراد ببینید کنترلشون درونیه، یعنی مسئولیت کارشون رو میپذیرن، چون خیلی از ماها کنترلمون بیرونیه. مثلا میگیم دیگران باعث شدن که ما رشد نکنیم، دیگران باعث شدن که روند طبیعیمون رو نداشته،
یعنی خودمون رو تابعی از دیگران میکنیم. میگیم آقا ما یک تابعی هستیم تحت نظر اونها، هر چقدر اونها ما رو بچرخونن و به قول اسفانی یا بتابونن تاب میخوریم.
بله دقیقاً. بعد از همه مهمتر مسئولیت کارشون نمیپذیرن، یعنی دیگران باعث شدن که ما مثلا به فرض ممکن دوچار بحران بشیم، دیگران باعث شدن ما معتاد بشیم، دیگران باعث شدن که تو زندگی مشکل پیدا بکنیم. همون تعبیری که ما از قدیم انجام میدادیم، دوست بد. خب چرا دوست خوب نه؟ اینا کنترلشون در واقع درونی میپذیرن. و نکته بعدی که در مورد افراد تاب‌آور هستش، اینا آدمایی هستن که احساس ارزشمندی دارن، تاب‌آورا، یعنی خودشون رو میپذیرن، اعتماد به نفسشون خیلی خوبه، عزت نفسشون خیلی خوبه و این احساس ارزشمندی رو توی زندگی در واقع دارن. و مورد بعد این که افراد تاب‌آور خیلی همدل هستن. آره خیلی خوب میتونن درک کنن. ببین از نظر عاطفی یه سوگیری فرهنگی تو جامعه ایران وجود داره که مردم ایران خیلی خیلی از نظر عاطفی تحت تاثیر قرار میگیرن. شما نگاه بکنید حتی دو نفر ممکنه در اوج درگیری وقتی از هم عذرخواهی میکنن، یه خود فضای عاطفی ایجاد میکنن، معمولا با هم کنار میان. این همدلی خیلی مهمه. معمولا آدمایی که همدل هستن تاب‌آوریشون هم بالا میره. مورد بعدی که توی افراد تاب‌آور خیلی مهم هسته، شوخ طبعیه. معمولا آدمای تاب‌آور شوخ طبعیشون بالاست دیگه. حالا به هر حال طنزی که وجود داره، هرچند دایره لغات بیشتر باشه، آدما طنزشون بالاتره. ما تو خانواده‌هایی رو داریم که مشکلات جدی دارن، عدیده دارن، حتی تو اوج درگیری با یه طنز میتونن یا یک شوخی که با هم نسبت به هم انجام میدن میتونن مسئله رو در واقع حل بکنن. خب اگه تا اینجا شما سوالی
نه قربان نه فدای شما، عالی داریم، من دارم تاب‌آوری میکنم مسئله دارم حل میکنم و در خدمتتونم.
بله، یکی از نکات مهم به نظرم توی تاب‌آوری خودآگاهیه دیگه. ببینید حتما ما باید یک خورد ارزیابی داشته باشیم. یکی از مشکلات ما اینه که ما خودمون رو نمیشناسیم. چون خودمون رو نمیشناسیم، بر اساس عدم شناخت شروع میکنیم حتی به ازدواج کردن، زندگی کردن. تو مهارت خودآگاهی اول باید اون خود ارزیابی رو برای خودمون داشته باشیم، یعنی ما بتونیم خودمون رو ارزیابی کنیم، نقاط قوت و ضعفمون رو بدونیم، فرصت ها، تهدید ها. گاهی اوقات از هم سوال میکنیم که واقعا یه زن و شوهر سوال میکنن که مهمترین نقاط مشترکشون، مهمترین نقطه‌ای که میتونه به عنوان ارزش برشون باشه چه چیزاییه. اون نقاط قوت، اون نقاط قابل بهبود، فرصت‌ها، تهدیدها. یعنی ما خیلی وقتا ما فرصت رو به تهدید تبدیل میکنیم گاهی اوقات توی زندگی. یعنی بهترین فرصت‌ها رو داشتیم یک زن و شوهر، ولی متاسفانه فرصت رو تبدیل به تهدید کردیم. نقاط قوتمون، نقاط بهبودمون، نقاط قوتمون واقعا چیه؟ نمیدونیم. اینا تا خیلی وقت ارزیابی نکردیم. یعنی باید از هم سوال بکنیم اون نقطه قوتمون چیه. و مورد بعدی که برشک توی این مسئله مهمه، خودش یونیسف معتقده که آدمی که رشد یافته است، تاب‌آوریش بالاست، یه سری ویژگی داره دیگه. این ویژگیش اینه که تو شرایط نامطلوب دست پاچه نمیشه، یعنی خودش رو از دست نمیده. یه آدم تاب‌آور، ما بعض وقتا دیدیم که مثلا اگر بررسی کنیم، موضوع داریم، مسئله داریم، مشکل داریم، بحران داریم، فاجعه داریم. خیلی وقتا میبینیم که بعضی فاجعه سازی میکنن از یک موضوع عادی، خود فاجعه سازی میکنن. من میگم که یه آدمی که تونسته تاب‌آوریش رو ببره بالا، تو سخت‌ترین شرایط هم میتونه خودش رو اداره بکنه و از این نظر در واقع دچار مشکلی نیستش. آدمی که رشد یافته است، یونیسف میگه همیشه هوشیاره، عاقله. این خیلی مهمه ها، که یعنی در واقع آدم بتونه اون هوشیاریش رو توی زندگی حفظ بکنه. و اون نکته‌ای که عارض اهمیت هستش اینه که یه آدمی که رشد یافته است، آدمی که بزرگ فکر میکنه و مسائل رو میتونه در واقع به یک نتیجه مطلوب برسونه. ببینید، یه چیزی که شهروندگان باید دقت بکنن، حالا چه در زندگی زوجین چه در شرایط عمومی، یه آدمی که تاب‌آوریش بالاست، در واقع شکست و موفقیت رو به عنوان یک رویداد دائمی نمیتونه به خودش نسبت بده.
بله.
ما اینا هفته پیش هم شاید اشاره کردیم، گفتیم که درد کوتاه مدت و طبیعی هستش. اگر ما درد رو نتونیم درک بکنیم، ممکنه به رنج تبدیل بشه. اینم باید یه نکته رو خوب دقت بکنیم که معمولاً این نوع رویدادها در واقع، خدمت شما عرض کنم که این رویدادی که رخ میده، یعنی یه فردی که رشد یافته است، متوجه این نکته میشه که شکست و موفقیت هیچ وقت نمیتونه دائمی باشه و یه آدمی که رشد یافته است، اون تمایلات، هیجانات و خواستهای خودش رو میتونه کنترل کنه. ببینید، یکی از آسیب‌هایی که ما خیلی وقتا توی جامعه داریم باش برخورد میکنیم و میبینیم، اون تنشایی که ما نمیتونیم کنترل کنیم، یعنی خشممون رو نمیتونیم کنترل کنیم، هیجانمون رو نمیتونیم کنترل کنیم. و از همه مهمتر، آدمی که تاب‌آوریش بالاست از اشتباه کردن نمیترسه. من میگم که هر تصمیم ممکنه تهش پشیمانی باشه، هر تصمیمی. شاید میگن بهترین کار اینه که اصلا تصمیم نگیریم، اونم که نمیشه.
یا اصلا کاری نکنیم.
آره، مگه میشه تصمیم نگیریم؟ تصمیم هزینه تولید میکنه.
آفرین.
آره، همیشه میگن یه آدمی که رشد یافته است از اشتباه کردن نمیترسه. اشتباه بخشی از زندگیه. ببین، خیلی وقتا ما میبینیم که آدما خیلی تو گذشته گیر کردن. یعنی از گذشته در واقع توی دوره‌ای از تاریخ موندن، انگار که یه اشتباهی کردن و دارن هزینه اون اشتباهشون رو میدن توی زندگی. بیایم بیرون دیگه. ما خیلی وقتا مثلا فکر کنیم 15 سال پیش یه نفر یه ازدواج اشتباهی داشته، هنوز داره بهش فکر میکنه، هنوز داره به هزینهش فکر میکنه. من همیشه میگم وقتی من گذشته رو مورد سنجش قرار میدم، با مترا و پارامترهای اون روز باید بررسی بکنم، نه تفکر امروز. حالا چیزی که مربوط به گذشته بوده، مربوط به گذشته است دیگه. از اشتباه نترسیم، اشتباه بخشی از زندگیه. از تصمیم نترسیم، بخشی از زندگیه. و نکته ای که باز حائز اهمیت اینه که یه آدمی که رشد یافته است، به نظرم مسئولیت زندگیش رو میپذیره و برای آینده برنامه‌ریزی میکنه. ما خیلی وقتا مسئولیت های زندگی رو انگار نمیپذیریم. مسئولیت زندگی با ماست. هر جا نقطه ای که وایستادیم خودمون خواستیم. من همیشه یه جمله میگم، میگم هر کس لایق شرایطیه که تلاشی به تغییرش نمیکنه. یعنی هر کی هر جا ایستاده خودش خواسته، این نیستش که خودش نخواد. آخرین نکترم بگم، معمولا یه آدمی که در واقع رشد یافته است، عصبانیت و خشم خودش رو همونطور که اشاره کردم کنترل میکنه و برای اشتباهات خودش تلاش میکنه. آره دیگه، ما چون بعد این رو بدونیم که اشتباه بخشی از زندگیه دیگه. همه آدم ها ممکنه خطا باشن دیگه. و از همه مهمتر، آدمی که رشد یافته است، عزت نفسش بالاست.
درست.
عزت نفس یعنی که در واقع اون خود دوستداریش بالاست. خب چه وقت دارم؟
بله، من ملاحظه حال شما رو میکنم. آقای دکتر، شما یه برنامه به خانم آل عباس توی رادیو ایران داری؟
بله بله، ما مرتب
چه برنامه یه من خانم آل عباس عکسش رو گشته بود دیدم، این چیه اینو بگین اینجا؟
خیلی وقت ما حدود 3 سال هست. خیلی
خب باز نسبت به ما کمتره دیگه، درسته؟ نه مال اون برنامه قدیمی تره،
همزمانیم
تقریبا همزمانیم. چی هست اونم یه تبلیغش رو بکنیم؟
مطمئن مال شما هر هفته هست، اونو یه هفته در میان هست، برنامه خانه و خانواده هست.
آه 15 روز یه بار میری؟
بله من دو هفته یه دفعه.
آها خیلی خوب، دیدم عکسشونه. بعد شما اونجا دیگه محبت دارید، حضوری میرید قربان؟
بله قربان،
این هر هفته است، یه شب هم نشستم.
شما رو ببینید.
اختیار دارین قربان.
به خدا جدی
حالا که چایدین میخوای ما رو ببینید دیگه.
نه نه ولی تو همین حالا خوب شد با شما هر سر.
نه به نظرم بهتر شدید. اولش من واقعا ترسیدم. یعنی حالتون خراب بود، درست حسابی خراب بود. چون اولین چیز این سرماخوردگی که آدمو کسل میکنه.
آفرین.
یعنی دل و دماغ هیچی نداره. منو عصبی میکنه سرماخوردگی.
ولی من لحظه شماری کردم با شما حرف بزنم.
قربون شما برم، خیلی ممنونم. من گفتم که بیشتر از این مصدده شما نشم، امشب یه خیلی مختصر کنم.
یه بحث دارم این افسایش خود.
بله بله بفرمایید بفرمایید. من نگران حال شما بودم ولی بحث
اونو برای هفته دیگه مفصل
باشه. ان شاء الله که هفته بعد خوب هستید.
خیلی متشکرم.
با استراحت دیگه ان شاء الله. شب بسیار خوبی واسهتون آرزو می‌کنم. ان شاء الله که زودتر سلامتیتون برگرده. یا علی. شبتون قشنگ. خداحافظ.
پس از من یاد یک انسان همیشه با تو خواهد بود، غم یک روح سرگردان همیشه با تو خواهد بود. اتاق پاک قلبت مال من شاید نبودم، ما پس از من یاد یک مهمان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تب عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه من خورشید بودی ای شب دریا، نگاه مرد کوهستم همیشه با تو خواهد بود. به دستت می سپارم چشمهای اشکبارم را، گل زیبای من باران همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. لب یک عشق می پایم همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدن همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تب یک عشق می پایم با تو خواهد
چند روز پیش خبری شنیدم. کشف سنگین ترین سیاه‌چاله فضایی. دقیقاً روز این خبر رو شنیدم که داشتم از خودم می‌پرسیدم جنگیدن برای چی؟ برای بقا یا برای بودن در کنار موندنی‌ها؟ ماها زندگی رو دوست داریم ولی موندن در کنار بایدهاست که این لحظه‌ها رو قشنگ و قشنگ‌تر می‌کنه و ما رو امیدوار. و همین تلاش برای زیستنه که میشه بقا و ما رو وادار می‌کنه تا بجنگیم. ما برای زیستن، برای با هم بودن تلاش میکنیم و برای همین یکی شدیم تا کشف کنیم راز گریز از سیاه چاله ها رو. محققان سنگین ترین جفت ابر سیاه چاله اندازه گیری شده رو رصد کردند که حجم کلش 28 میلیارد برابر خورشیده. 28 میلیارد. بله، فرضیه دو ابر سیاه چاله در حال ادغام از مدت ها قبل مطرح شده اما هیچ وقت رصد نشده بود. طبق این فرضیه وقتی که دو کهکشون با هم برخورد میکنن، با هم تعامل میکنن و در نهایت پس از ادغام به یک ماهیت تبدیل میشن. پیش بینی میشه که چون این جفت‌های امواج گرانشی بسیار قدرتمندی منتشر میکنن. خیلی از محققان برای بررسی این فرضیه داده‌های تلسکوپ جمینی نورس در هاوایی رو مطالعه کردن. اونا تصمیم گرفتن یه سیاه‌چاله دوتایی بسیار عظیم رو کالبد شکافی کنن تا با انجام این کار رازهای کیهانی پشت رقص به ظاهر راکت این سنگین وزن‌ها رو آشکار کنن. اما مهمترین یافته این تحقیق این بود که حجم کل سیاه‌چاله دوتایی مثل یه سد گرانشی عمل میکنه. این امر از ادغام دو سیاه چاله جلوگیری میکنه اما اونها میتونن به دلیل یک میدان نیروی نامرئی گام نهایی رو بردارن. بله، محققان متوجه سرنخهایی درباره سرچشمه سیاه چالهای دوتایی شدن که نشون میده این پدیده طی چند ادغام کهکشانی به وجود اومده و میتونه کل زمین رو نابود کنه. سیاه چاله ها نزدیکتر از آنچه تصور می شد در کمین زمین هستند. سیاه چاله ها از جمله قدرتمندترین و اسرارآمیزترین اجرام در جهان شناخته شده ما هستند. به خاطر همین دانشمندا میگن احتمالاً یکی از اونها که پیشتر تصور می شد در فاصله دورتری نسبت به زمین قرار گرفته، در حقیقت فاصله چندانی از ما حالا هم اخترشناسان میگن که مطالعات جدید نشون میده این سیاه چاله ها خیلی نزدیکتر از اونچه قبلا محاسبه شده بود، یعنی حدود 150 سال نوری از زمین واقع شدن. دانشمندان اعتقاد دارن که بیشتر سیاه چاله ها از ستاره های بزرگی تشکیل شدن که انفجار ابرنواختهی رو تجربه کردن. در این پدیده فضایی ستاره در داخل خود فرو میریزه و چنان فشرده و متراکم میشه که حتی نورم نمیتونه از کشش گرانشیش فرار کنه. Thank you. گفتم سیاه چاله. سیاه چاله واسه زمین، واسه کره زمین خطرناکه. اما چی واسه زندگی ماها بده؟ خود تاریکی، چاله. شنیدین گاهی با خودمون میگیم زندگیمون پر از چاله چوله است؟ پس مراقب باشیم، یه وقتایی لازمه تلسکوپ برداریم و زندگی خودمون رو رصد کنیم. گاهی اگه از خودمون غافل بشیم، سیاه چاله هامون با هم ادغام میشن و میشن ابر چاله. پس مراقب باشید، پر کنید چاله ها رو، شکاف ها رو، با هم باشید و مهمتر از اون با هم خوب باشید. شبتون، این شب منتهی به روزهای پایان سالتون، به خیر باشه.
شب بخیر.
وقت آنچنانی ندارم، چندین هفته از واسهتون هیچ حکایت و قصه ای نخوندم. اجازه بدید که خود لبخند و لپاتون جاری بکنم با داستانی از چخوف با ترجمه استاد داریوش مؤدبیان. بریم آقا. در دکان سلمانی. صبح هنوز ساعت 8 نشده، اما دکان سلمانی ماکار کوزمیچ بلاتسکین بازه بازه. صاحب این دکان جوانیست 23 ساله، هنوز دست و رو نشسته، اما مثل فوکولی ماب ها لباس پوشیده و مشغول جمع جور کردن دکانه. در واقع چیز زیادی وجود نداره که جمع جور بشه، اما ماکار از فرط کار عرق کرده. یه جا رو کهنه میکشه، جای دیگر با سر انگشتش پاک میکنه و یک جا هم ساس پیدا میکنه و از روی دیوار اون رو میپرونه. دکان سلمانیش کوچیک، تاریک و کثیفه. دیوارهای چوبی اون با کاغذ دیواری که پیراهن رنگ رو رفته درشکی چیها رو به خاطر میاره پوشانده شده. میان دو پنجره با شیشه های کدر در ورودی قدیمی دولنگهی که مرتب زیق و زیق میکنه قرار داره و پشت در زنگوله های آویزونه که از رطوبت همشون زنگ زدن و سبز سبز شدن. وقتی کسی وارد دکان میشه، زنگوله ها با صدای ناله زنگ میزنن و ورود مشتری رو اعلام میکنند. حالا نگاهی هم به آینه‌ای که روی یکی از دیوارها نصب شده بندازید. این آینه قیافه شما رو در تمام جهتها کج و معوج و به طور اسفباری نشون میده. در مقابل چنین آینه‌ای ایشون سر رو اصلاح میکنن و ریش رو میتراشن. در روی میز کوچکی که مانند خود ماکار کوزمیچ چرک و کثیفه، همه چیز وجود داره: قیچی، تیغ ریش تراش و کمی هم پارافین برای براق کردن مو، کمی پودر و چند قطره اتکلن رقیق. دست آخر بگیم تمام این دکان سلمانی چند سکه مسی و سیاه هم نمی‌ارزه. در دکان باز میشه و صدای ناله زنگوله های زنگ زده بلند میشه و پیرمردی که پالتوی چرمی کهنه‌ای به تن داره و چکمه های پوستی به پا وارد میشه. سر و گردنش رو با شال زنانه‌ای پوشانده. نام این مرد اراس ایوانوویچ یاگودوفه و سمت پدرخواندگی ماکار رو داره. خیلی وقت قبلتر نگهبان کلیسا بوده و حالا در محله پرودا زندگی میکنه و قفل سازی داره. به ماکار که همچنان مشغول تر و تمیز کردن دکانه میگه: ماکار سلام نازنینم.
یکدیگر رو میبوسن. یاگودوف شال رو از گردن باز میکنه، صلیب میکشه، میشینه و هن هن کنان میگه: چه راه دوری، مگه شوخیه؟ از کراسنی پرودا اون طرف شهر تا اینجا، واروتا این طرف شهر. اوهو آ، حالتون چطوره؟ بد نیست برادر جان، این اواخه مرتب تب داشتم. چطور فرمودید تب داشتید؟ بله تب، یک ماه بستری بودم. فکر میکردم رفتنی شدم، حتی مراسم دعا و تشریفات قبل مرگم هم برگزار کردیم. حالا موام میریزه، طبیب تجویز کرده که موامو عته بزنم، میگه موهای تازه که در بیاد قرص میشه. به خودم گفتم آه خوبه، بلنشم برم پیش ماکار نازنین به جای اینکه پیش غریبه برم سلمونی. میرم پیش آدمی که خودمونیه، قوم و خویشمه، همکار سلمونیش خوبه، هم ازم پول نمیگیره، گرچه راهش دورم اهمیتی نداره، خودش بلد کارو در بیاره. با کمال میل بفرمایید. ماکار در حالی که پاش رو روی زمین میکشه به صندلی اشاره میکنه. یاگودوف میشینه و خودش رو توی آینه برانداز میکنه. خب پیداست که از این تماشا راضی و خوشنوده. در آینه صورتش کج شده و لب‌ها شبیه مغول هاست. بینیش پهن و نوکش برجسته شده و چشماش روی پیشونیش قرار گرفته. ماکار با پارچه چیت سفیدی که پر از لکه‌های زرده به عنوان پیشبند گردن و شانه‌های مشتری خودش رو می‌پوشونه و صدای ناله قیچی بلند میشه. ماکار تو آینه چشم به چشم مشتریش میدوزه و با احترام بهش میگه: من با اجازه سرتون رو از ته ماشی میکنم.
باید هم این کارو بکنی، طوری اصلاح کن شبیه تاتارها بشم، کلم شبیه یه بمب بشه تا بعدن موهای پربشتی جاش در بیاد. آوری کلا.
بسیار خوب چر، راستی حال ام خانم قابله چطوره؟
بد نیست، زنده است. هفته پیش رفته بود خونه خانم ماجورد، سرگرد محلمون، بچه اونا رو میخواست به دنیا بیاره، یه روبل تموم بهش داده.
عجب، یک روبل. ببخشید جان، گوشتونو میشه با دست نگه داری؟
بله نگه داشتم، اما مواظب باش نبوری. دردم اومد، چرا موهای سرمو داری میکشی؟
ببخشید من نمیکشم، ماشین میکشه. آبا باشه چش، با قیچی میزنم، یواش یواش هم میزنم، آروم هم میزنم.
آروم، مواظب باش.
راستی حال آنا خانوم راستونا چطوره؟
دخترمو بگی.
بله بله
خوبه، اونم زنده است، داره از خوشحالی بالبال میزنه. هفته پیش یعنی چهارشنبه دقیقاً با شیکی نامزد کرده. الان یادم افتاد، راستی تراش چرا نیادی تا چی شد؟
ناگهان صدای قیچی قطع میشه. ماکار دستهاشو پایین میاره و با ترس و نگرانی میپرسه: چه کسی نامزد شد؟
آنا
یعنی نامزد کی شده؟
نامزد شیکین پروکوفی پتروف، همون جوونی که خالش تو بنبست زلاتونسکی پرستار بچه ها. زن خوبیه، ما هم خوشحالیم، خدا رو صد هزار مرتبه شکر. یه هفته دیگه هم عروسیه، تو هم بیا، بهت خوش میگذره، بیا به من بیا.
ماکار رنگش پریده، مات مونده، شوناشو بالا میندازه و میگه: ایوانوویچ، مگه میشه؟ ممکن نیست این کار. آخ مگه، آخ آنا، آخ من دختر شما رو دوست داشت دارم، میخواستم باش ازدواج بکنه، میخواستم زن من بشه. آخه ایوانوویچ چطور ممکنه؟
ممکنه نازنین، خیلی ساده هم ممکنه. تصمیم گرفتیم حالا هم عروسش میکنن، شیکین هم جوون خوبیه.
صورت ماکار غرق عرق سرد میشه، قیچی رو زمین میذاره و با کف دست دماغشو محکم میماله و میگه:
من میخواستم با دختر شما عروسی بکنم آقای ایوانوویچ، آخه نمیشه که من عاشقم، خیلی وقت پیشم خواستگاری کردم، عمه خانم به من قول داده بود، من شما رو دوست داشتم، شما چه یه پدر من بودین، همیشه من سر شما رو مجانی اصلاح میکنم، همیشه شما و خانوادتون یه جورایی مثل سرور من میمونین، من بهتون خدمت کردم و وقتی پدرم مرد شما 10 روبل و یه نیمکتم من قرض گرفتید که هیچ وقتم برش نگردوندید، یادتون میاد؟
ای بکه میشه یادم بره، اما ما کار تا تو چطور میتونستی تو وعده من بشی؟ آقا تو که نه پول داری نه اسم و رسم داری، شغلت هم که معلومه به